نسیمین برم شون خون دیگر شکلبم و شکر آقات ها میاد مچو میخواد بهترین جاشو میخواد هر طرف راه و بیرا دنبال من ما رو میپاد
تا میام مچو میخواد میگم بهترین جاشو میخواد هر طرف راه و بیرا دنبالتم تا رو میپاد
ساعت 22:40 به وقت تهران شنونده یه ویژه برنامه کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران در سانحه سقوط بالگرد هستین. من نسرین افشار هستم و در این پوشش خبری شما رو همراهی میکنم. اگر بخوام خلاصه‌ای بگم از روز گذشته، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری جمهوری اسلامی در سانحه سقوط بالگرد کشته شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، محمد آل هاشم امام جمعه تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و مهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس جمهوری هم در این حادثه کشته شدند. اما پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان در سقوط بالگرد، محمد مخبر وظایف رئیس جمهوری و علی باقری کنی وظایف وزیر امور خارجه رو بر عهده داره. اما اگر وقت دارین و دسترسی به اینترنت دارین، میتونین که به وبسایت ما هم مراجعه کنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا هم جستجو کنین. اما همکارم مهرداد میردامادی اینجا در استودیو با ماست تا تازه‌ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
درود بر شما شنونده گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه سقوط بالگرد را تسلیت گفت. در بیانیه متیو میلر آمده است ایالات متحده مراتب تسلیت رسمی خود را برای مرگ رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و دیگر اعضای هیئت همراه در سقوط بالگرد در شمال غربی ایران ابراز می‌دارد. در ادامه این بیانیه تصریح شده است در زمانی که ایران بنا دارد رئیس جمهوری جدیدی برای خود برگزیند، ما بر حمایت از مردم ایران و مبارزشان برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تأکید می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا علاوه بر این به رادیو فردا گفته است که ایالات متحده همچنان در مقابل حکومت ایران به دلیل حمایتش از تروریسم، تکثیر سلاح‌های خطرناک و توسعه برنامه هسته‌ای‌اش که به هیچ عنوان دلیل موجه استفاده غیرنظامی ندارد ادامه خواهد داد. به دنبال حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده تقاضای کمک کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره توضیح داد که آمریکا در نهایت به دلایل عمدتاً لوجستیکی قادر به ارائه کمکی در این زمینه نبوده است. وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرده است که مرگ ابراهیم رئیسی موضع اساسی ایالات متحده در قبال ایران را تغییر نخواهد داد. وزیر دفاع آمریکا میگوید چیزی در مورد علت سقوط بالگرد رئیس جمهوری ایران نمی‌داند. لوید آستین روز دوشنبه در یک نشست خبری با مایه تأسف خواندن سانحه سقوط بالگرد گفت ما همچنان نظاره‌گر وضعیت هستیم، اما در حال حاضر برداشتی در مورد علت این حادثه نداریم.
Certainly I know the Iranians are investigating or will investigate and so we'll see what the outcome is once their investigation is complete.
وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد که نمیتواند در مورد علت این حادثه گمان زنی کند. سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد 8 تیر ماه به عنوان روز برگزاری انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری به شورای نگهبان پیشنهاد شده و بر این اساس زمان ثبت نام داوطلبان 8 خرداد ماه خواهد بود. پیش از این سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف 50 روز برگزار شود. طهان نظیف اعلام کرد رئیس جمهوری جدیدی که در انتخابات آتی برگزیده خواهد شد برای 4 سال عهده‌دار این سمت خواهد بود.
رئیس جمهور منتخب مردم رئیس جمهوری است که یک دوره 4 ساله رو آغاز خواهد کرد. لذا عرض بکنم که منتخب بعدی برای 4 سال رئیس جمهور کشور خواهد بود.
بنابر اعلام معاون اجرایی رئیس جمهور، تشییع جنازه ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در تهران برگزار می شود و این روز در کشور تعطیل رسمی خواهد بود. محسن منصوری در این حال اعلام کرد همه امتحانات دانش آموزان از سه‌شنبه تا پایان هفته لغو شده است. زمان برگزاری آزمون‌های جایگزین از سوی آموزش و پرورش متعاقباً اعلام خواهد شد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هیئت عالی رتبه ای را با مسئولیت علی عبداللهی به همراه کارشناسان متخصص و فنی کشوری و لشکری مأمور بررسی ابعاد و علل حادثه بالگرد ابراهیم رئیسی کرد. این گروه در محل وقوع حادثه در آذربایجان شرقی حاضر شده و بررسی سانحه را آغاز کرده است. گفته می شود که نتایج بررسی های میدانی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. با دستور دادستان کل کشور با افرادی که در فضای مجازی در مورد کشته شدن ابراهیم رئیسی به آنچه نشر اکاذیب و توهین خوانده می شود اقدام می کنند، برخورد سریع و بازدارنده صورت خواهد گرفت. در بخشنامه محمد موحدی آزاد به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است باید با افرادی که با استفاده از فضای مجازی در مورد سانحه سقوط بالگرد به گفته او محتوای خلاف واقع، نشر عکاسی و توهین می‌کند برخورد سریع صورت بگیرد.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که تازه ترین خبرها از آخرین تحولات در ایران رو بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی به اطلاعتون رسوند. اما در خبری به گفته برخی از کارشناسان سیاست خارجی ایران، مرگ حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تغییری در سیاست‌های کلی حکومت ایجاد نخواهد کرد، چرا که در سراسر ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی اصولاً قدرت، سیاست خارجی و سیاست داخلی در دست قوه مجریه و وزارتخانه‌ها و یا وزیر امور خارجه نیست، بلکه قدرت اصلی در دست شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نزدیک به رهبر، به خصوص سپاه پاسدارانه. در همین زمینه همکارم هومن عسکری با علی واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین المللی بحران گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
آقای واعظ، با این شروع بکنیم که خب ما میدونیم که سیاست اصلی جمهوری اسلامی در نه در دولت بلکه در بیت رهبری معمولا تعیین میشد. حالا با در نظر گرفتن از بین رفتن ابراهیم رئیسی در نتیجه این سانحه اخیر، چه تغییر و تبعاتی رو ما در عرصه روابط بین الملل و روابط دیپلماتیک ایران احتمالا باید شاهد باشیم؟
بله، ببینید، همونجور که مستحضر هستید، اصولا آقای رئیسی نسبت به حتی رؤسای پیشین پیش از خودش هم از اختیارات کمتری برخوردار بود، یا شاید میشه گفت از وزن سیاسی کمتری برخوردار بود، و بنابراین اصولا نقش دولت و نقش وزارت خارجه در دیپلماسی بسیار کمرنگ شده بود. و در مواردی هم که فرض کنید مثل پرونده های مهمی مثل برنامه هسته‌ای در واقع وزارت خارجه نقش بازی میکرد، این نقش بر عهده آقای باقری کنی گذاشته شده بود که به هر حال ایشون ارتباط مستقیم با بیت داشت، و بنابراین باز هم رئیس جمهور حتی از برخی از جزئیات مذاکرات میشه گفت که خبر نداشت. از این لحاظ، چه از لحاظ طراحی سیاست منطقه‌ای یا سیاست خارجی ایران به طور کلی و چه حتی از لحاظ اجرای اون، من فکر نمی‌کنم که ما شاهد تغییر عمده‌ای باشیم، و به احتمال زیاد بیشتر ما یک پیوستگی رو خواهیم دید، برای اینکه همطور که عرض کردم این دو شخص با اقل نقش چندان عمده‌ای در چند سال گذشته در سیاست خارجی نداشتن.
خب حالا با توجه به رخدادهای اخیر، ماهای اخیر، خب تقابل مستقیم ایران و اسرائیل و نقشی که ابراهیم رئیسی دست کم در ظاهر در این باره ایفا می کرد به عنوان ریاست در واقع قوه مجریه جمهوری اسلامی، با توجه به این وقفه 50 روزه‌ای که اتفاق خواهد افتاد تا زمانی که رئیس جمهور بعدی انتخاب بشه، به نظر شما آیا این فرصتی رو ایجاد خواهد کرد برای اسرائیل که تمرکز رو از رویارویی با ایران به جای دیگری منتقل بکنه، یا اساساً اتفاق اخیر در رویکرد اسرائیل هم تأثیر نخواهد داشت؟
ببینید، همطور که عرض کردم، به گمان من حتی موضع‌گیری های آقای امیر عبداللهیان یا آقای رئیسی رو میشد واقعا حتی بر عهده سخنگوی وزارت خارجه یا سخنگوی دولت گذاشت، و به نظرم نمیاد واقعا نقشی مهمتر از این دو شخص بازی میکردن. ولی در پاسخ به سوال شما، ببینید، واقعیت این هست که در 50 روز آینده به هر حال جمهوری اسلامی درگیر این خواهد بود که بخواد یک دولت جدیدی رو تشکیل بده، انتخاباتی رو برگزار بکنه و کابینه ای رو براشون رأی اعتماد بگیره، و اینها همه توجه در واقع به طور کلی نظام جمهوری اسلامی رو به مسائل داخلی معطوف خواهد کرد، و این احتمال به وجود میاد که برای رقبای منطقه ایران و به خصوص اسرائیل، که شاید بخوان از این فرصت به هر حال استفاده بکنن، برای اینکه ما میدونیم اسرائیل با تک ضربه‌ای که به ایران در پاسخ به حمله عظیمی که ایران به اسرائیل کرد چندان راضی نبود. اون رو شاید واقعا بیشتر به عنوان یک پیش درآمد و به خواست آمریکا پذیرفت که محدود بکنه. بنابراین اسرائیل ممکن هست هنوز در واقع انتقام سختی در پیش داشته باشه و این شرایط رو، شرایط مساعدی برای این کار در نظر بگیره، که البته به نظر من ریسکش بسیار بالا خواهد بود، و اینکه به همین علت هم جمهوری اسلامی احساس آسیب پذیری بیشتری میکنه و معمولا وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره به نفع تهاجمی تری برخورد میکنه، و بنابراین ریسک بسیار بالاست. در این حال در نظر بگیرید که قواعد بازی بین ایران و اسرائیل در عرض یک ماه گذشته در حال تغییر هست و شاید هنوز به یک نقطه تعادل جدیدی نرسیده باشه، و بنابراین هم در واقع شرایطی که به وجود اومده و سوء تفاهمی که ممکنه به وجود بیاد در مورد که آیا یک فضایی برای اسرائیل باز میکنه یا نه، و هم سوء تفاهم در مورد اینکه خطوط قرمز جدید در چه نقطه قرار خواهند داشت، ممکن هست منجر به سوء محاسبه بشه که خب تبعاتش حتما وخیم خواهند بود.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید، احتمالاً آقای رئیسی با توجه به ساختار قدرت در ایران نقش چندانی در سیاست گذاری و رویکرد سیاسی دیپلماتیک ایران نداشت، اما در دورانی او به قدرت رسید که اتفاقهای مهمی در عرصه بین المللی رخ داد. حالا اگر بخواید به یک نقطه و یک مسئله مهمترین در واقع تحولی اشاره بکنید که در دوران کوتاه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رخ داد، کدام مورد بیشتر به نظر شما میرسه؟
ببینید، همونطور که عرض کردم، من نقش ایشون رو چندان مهم نمیدونم.
بله، ولی در دوران
ایشون به گمان من یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد این بود که پنجره بر روی احیای برجام بسته شد، و بنابراین مسئله هسته ایران نه تنها لاینحل باقی موند، بلکه اصولا روی یافتن یک راهکار جدید رو هم تقریبا غیر ممکن کرده، علت شرایطی که تغییراتی که روی زمین به وجود اومده، حالا چه از لحاظ پیشرفت‌های برنامه هسته ایران، چه از لحاظ از هم پاشیدن گروه 5 به علاوه 1، چه از لحاظ اینکه دیگه در واقع تداخل مسائل غیر هسته‌ای و هسته‌ای با هم دیگه یک مسئله اجتناب ناپذیر شده، و همچنین میشه گفت در واقع همکاری راهبردی که ایران با روسیه، که البته در دوره آقای روحانی با در واقع دخالت روسیه در جنگ داخلی سوریه شروع شده بود، ولی واقعا در دوره آقای رئیسی به اوج خودش رسید و همکاری نظامی بین این دو کشور وارد یک فاز جدیدی شد که اون هم به احتمال زیاد برگشت ناپذیر خواهد بود. و خب اینها همه جدای از مسائل سیاست داخلی هست، و خب سقوپی که صورت گرفت بر علیه جنبش مهسا و شاید میشه گفت آخرین بند ارتباطی که بین اکثریت جامعه ایران و حاکمیت وجود داشت رو هم از بین برد.
آقای وایس، شما به عنوان مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران، به نظرتون با یک دیدگاه خوشبینانه اگر بخوایم به تحولات اخیر نگاه بکنیم، اگر آنچه که در 50 روز پیش رو اتفاق خواهد افتاد حالا به نوعی به سمت و سوی بره که شرایط اندکی از آنچه که هست بهتر بشه و بهبود پیدا بکنه در جهت تنش زدایی و در جهت رفع تنش و مسائل موجود بین ایران و جهان غرب، فکر میکنید چه اتفاقی در نبود آقای رئیسی در ایران باید رخ بده که به اون سمت حرکت بکنیم؟
بله، ببینید، در هر بحرانی به هر حال فرصتی هم وجود داره و من با وجودی که به هیچ وجه خوشبین نیستم که حاکمیت در ایران بتونه از این حادثه استفاده بکنه برای اینکه در واقع تغییر و شاید میشه گفت تصحیح مسیر رو انجام بده، فکر میکنم که اگر واقعا اجازه میدادند آقایان که انتخابات آزادتری در ایران برگزار بشه و اشخاصی بر سر کار بیان که بتونن مسیر متفاوتی رو دنبال بکنن، خب شاید این فرصتی که شما اشاره کردید بهش قابل دستیابی بود. ولی گمان من بر این هست که حاکمیت تمام توجه خودش رو گذاشته بر امر جانشینی و برای این کار نیاز داره که در واقع در رأس هرم قدرت تا جایی که میتونه یک شرایط همگونی رو ایجاد بکنه و هیچ گونه رقیبی رو وارد این حلقه نکنه، و به همین لحاظ اون چیزی که در پایین هرم قدرت در سطح جامعه میگذره واقعا براش چندان اهمیتی نداره و به همین لحاظ به دشواری میتوان امیدوار بود. ولی با وقت در عرض همین 24 ساعت گذشته که من با مقامات کشورهای همسایه ایران و غربی صحبت کردم، یک شاید امیدواری وجود داره در ته ذهنشون که شاید بشه یک دری در واقع گشوده بشه با این حادثه، ولی بازم همونطور که عرض کردم درجه بسیار بالایی از خوشبینی میخواد برای اینکه بتونیم بهش امیدوار باشیم.
عجب. پس در گفتگوهایی که شما با برخی از مقامهای کشورهای همسایه ایران داشتید، در اونها نوعی امیدواری رو دیدید به رغم اینکه خودتون شخصا همونطور که گفتید چندان امیدی ندارید، درست فهمیدم؟
بله، ببینید، در حال دیپلمات‌ها نمیتونن بدون امید زندگی بکنن و بنابراین امیدوار هستن که شاید در مراسم ختمی که صورت میگیره با شرکت در این مراسم بتونن در واقع ایران رو قانع بکنن که به نحوی انتخاباتی رو برگزار بکنه و اشخاصی رو بر سر قدرت بیاره که این مسیری که در چند سال گذشته رفته بود رو بتونن تغییر بدن. ولی بازم همطور که عرض کردم، من حاکمیت در ایران رو در یک طول موج بسیار متفاوتی از این میبینم.
گفتگویی بود با علی واعظ، مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین المللی بحران. کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی واکنش‌های زیادی رو به ویژه برای ایرانیان در سراسر دنیا داشت. اما شما شنوندگان رادیو فردا، شما هم میتونین از هر جای دنیا که هستین نظر و مشاهداتتون رو در این باره با شماره واتساپ 2420-725-970-30 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیام گیر رادیو فردا هست 2420-22-11-22-11-2. با این شماره ها تماس بگیرین، نظر و مشاهداتتون رو با ما بگین. رادیو فردا بی واسطه صدای شما رو به دیگر هموطنان ایران آزادانه میرسونه. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان.
امروز ملت ایران خوشحال، شادی میکنه و امیدواره که به زودی زود جمهوری اسلامی آخوندی خامنه‌ای سرنگون بشه. زنده باد مهسا و انقلاب مهسا.
ادعای ابرقدرتی دارن، یه بارگر برای رئیس جمهوریشو ندارن، یه پهپاد دور میگن ما قدرت دو سوم پهپادی جهانیم، یه پهپاد که دوربین داشته باشه دید در شب ندارن اینا. اینجا دستشون رو میشه اینا، اینا رو دروغگو ان. بچه‌ها آقازاده آخونداشون هم پولا رو میکشن بالا، پولا ملت ایران تو ونکوور و لندن و تورنتو و آمریکا و اینجا میرن اقامت، پاسپورت میگیرن و تبعیت میگیرن.
خب مردن این آدم دستگاه عریض و طویل و پرهزینه تبلیغاتی خامنه‌ای فعال میشه و تا ماها دست از سرمون بر نمیدارن و مثل کاری که با قاسم سلیمانی کردن، با سنبه تو حلقی مردم میکنن، ازشی بوت میسازن و تا ماها تا حتی تا یک سال وانمود میکنن که ایداد بشریت عزادار شد، ملت ایران عزادار شد و تا مدت ها ولکن نیستند، به خصوص که این سیستم عاشق سوگواری و عزاداری و عشق و ماتم و خوشبال کاسبان عزاداری مثل مدداهان که پول هم به جیب میزنن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما سران قوای مقننه و قضایی ایران و کفیل ریاست جمهوری در جلسه درباره زمانبندی فرایند 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری شامل زمان تشکیل هیئت‌های اجرایی، ثبت نام نامزدها، تبلیغات و روند برگزاری به جمع‌بندی رسیدن و با توافق شورای نگهبان روز 8 تیر ماه رو تاریخ قطعی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. خبرگزاری‌های داخلی نوشتند که این نشست عصر امروز دوشنبه با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری، غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهوری قائم مقام شورای نگهبان و معاون سیاسی وزیر کشور در محل ساختمان دولت برگزار شده. در این جلسه همچنین قرار شده که ثبت نام نامزدها در روزهای 10 تا 14 خرداد ماه انجام بشه که پوشش خبری اون رو هم به موقع خواهیم داد. اما مرگ ابراهیم رئیسی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. تعدادی از کاربران ابراز خوشحالی می‌کنن و تعداد دیگر اما از مرگ او پیش از اون که در دادگاهی عادلانه محاکمه بشن و به مجازات برسن ابراز تأسف کردن. ابراهیم رئیسی از ارکان اصلی قوه قضاییه ایران در بیش از 3 دهه در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 یکی از اعضای هیئت مرگ بود. او پس از انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام کرد در مورد اعدام‌های 67 باید مورد تقدیر و تشویق هم قرار بگیره. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا با میهن روستا از خانواده‌های خاوران که همسرش در دهه 60 اعدام شده در همین زمینه گفتگو کرده که با هم بشنویم.
دیروز قبل از اینکه در پرسه این پخش بشه از ایران یک تلفن داشتم که بهم گفت برو شبکه خبر رو نگاه کن و من برای اولین بار فکر کنم اصلا روی این شبکه رفتم برای اینکه اخبار گوش بدم و این خبر رو که شنیدم فکر کنم یک هیجانی داشتم تمام روز و تمام دیشب و تمام حواسم به این بود که اخبار دنبال کنم، بی بی سی، شبکه خبر و رادیو فردا و میدونی هر جایی که فکر میکردم مبادا خبری رو از دست بدم، مبادا چیزی گفته بشه که من نشنوم. لحظه اول باید بگم که یک هیجان همراه با خوشحالی بود. اون احساسی که در ابتدا دارید اینه که چه خوب که افتاد هلیکوپترشون یا بالگردشون، اما خب این احساس یواش یواش به یک منطقی وقتی که زمان میگذره بعد یک سری فکرهایی هست که توی ذهن من به طور مرتب دنبال میشد. با پسرم صحبت کردم، با دوستام صحبت کردم، یعنی با همه کسایی که در تمام این مدت 40 سال تبعید و درگیری با زندان و شکنجه و به خصوص خصوص بعد از کشتار 67 همراه بودن با من، با پسرم، با خانوادم، با همه اون کسایی که درد در واقع این ظلم و این بیداد رو خیلی 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 از نزدیک احساس کرده بودن. و من تمام روز احساس میکردم که یک گوشم باید به اخبار باشه و گوش دیگم باید در صحبت با این آدم ها باشه، چون احساس میکردم که دلم نمیخواد که تنها باشم در این لحظه.
تعدادی حتی توی شبکه‌های اجتماعی هم داریم نگاه می‌کنیم ابراز خوشحالی می‌کنن، تعدادی دیگه میگن که باید جلسه دادگاهی برای آقای رئیسی برگزار می‌شد، ایشون باید توی دادگاه محاکمه می‌شد. شما چی فکر می‌کنید؟
اون لحظات اول یک حس شادی بود و تقسیمش با کسایی که دونستم که دلم میخواد باشون حرف بزنم، اما خیلی سریع این احساس تبدیل به یک فکر شد، به این فکر که خب این مرد و رفت و بخشی از حقیقت رو با خودش برد، بخشی از اطلاعاتی رو که میتونست بده یه موقعی که اگر مقابل دادگاه قرار میگرفت دیگه قابل دسترسی نیست. بالاخره اینها اگر که یکی یکی از بین برن، در واقع اون چیزی که خواست یک دادخواهی هست که فرایند حقیقت و عدالت هستش، اون حقیقت اون فقط با شنیدن شاهدای که شهادت میدن به وجود نمیاد، بخشی از حقیقت رو اینا با خودشون دارن. و خب در نتیجه وقتی که شما در امر دادخواهی فعال باشی و خواست دادخواهی باشه شخصی و اجتماعی، این فکریه که تمام روز با خودت هم میکنی که چه میدانست، چه چیزایی رو میتونست بگه یا شاید هم نگه، هیچ وقت اگر هم زنده میموند احتمالا هیچ وقت اگر جلوی دادگاهی قرار نمیگرفت امکان نداشت که حقیقت از او شنیده بشه. اما در مورد خوشحالی مردمی که می نویسن، این مردم خشم دارن، این مردم ضربه خورده هستن، این مردم به طور دائم کرامت انسانیشون با خشونت زیاد حتی از طرف همین شخص مشخص مورد ضرب و شر قرار گرفته. خوشحالی برای مرگ هیچ انسانی به نظر من امری انسانی نیست، اما وقتی که شما سالها و سالها در فشار بوده باشی و این خشمتو مجبور شده باشی که فرو بخوری و نتونی عکس العمل نشون بدی نسبت به این، خب این یک عکس العمل بیشتر به نظر میاد عصبی، یک عکس العمل انسانی به این معنی هستش که من وقتی دستم نمیرسه که جلوی اینو بگیرم، پس این طبیعت یا این اتفاق جلوی اینو گرفته.
میهن روستا از خانواده های دادخواه خاوران با فرشته قاضی صحبت میکرد. اما در همین راستا باید یادآور بشیم که ابراهیم رئیسی در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام های بیشتر با حسین علی منتظری قائم مقام وقت روح الله خمینی که به این اعدام ها معترض بود دیدار کرد و از آیت الله منتظری هم شنید که به خاطر این اعدام ها نامشون در میان جنایتکاران تاریخ خواهد بود. از اون سال به بعد هزاران بازمانده اعدام های تابستان 67 که خونین ترین تصفیه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب میشه، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت نام بردن، ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چنین مأموریتی عامل رشد و ترقی ابراهیم رئیسی شد. در همین زمینه همکارم هومن عسکری با شیرین عبادی، حقوقدان و دارنده جایزه نوبل صلح ساکن بریتانیا، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
اگر فراموش نکرده باشیم که متاسفانه هرگز قابل فراموش شدن نیست واقعی دردناک کشتار زندانیان سیاسی به دست هیئت مرگ که یکی از اونها آقای رئیسی بود که در حادثه اخیر جانش را از دست داد، مردم ایران آرزومند بودن که ایشون رو در پای میز عدالت ببینند که چطور دست و پا میزنه و ناله و لابه میکنه برای اینکه خودش رو تبرئه بکنه. این چنین مرگ آسان سزاوارش نبود. این به صورت خلاصه. و ما دیدیم که مردم چقدر شادمانی میکردن، مردم ایران در شهرهای مختلف فشفشه های آتش نشانی زده شد، به رقص و پایکوبی می پرداختن و این وضعیت حکومتی است که وقتی که رئیس جمهور و وزیر امور خارجش کشته میشه مردم اینقدر شادمانی می کنن. این میزان اصلا باعث حیرت خبرنگارهای خارجی هم شده بود، چون در همین مدت یکی دو نفر به من زنگ زدن و سوال میکردن که آیا این اخباری که از ایران میاد، فیلمایی که از ایران مخابره میشه، فیک نیست؟ آیا واقعیه؟ یعنی مردم انقدر شاد هستن از مرگ یک نفر؟ گفتم باعث تأسفه، ولیکن واقعا اینها کاری کردن که مرگشون باعث شادمانیه.
خانم عبادی، در دورانی که شما در ایران فعالیت می کردید، آیا هیچ زمانی پیش آمد که با ابراهیم رئیسی یا به نوعی با دستگاه مورد تحت مدیریت او مواجه بشید و برخوردی داشته باشید؟
خوشبختانه خیر، خوشبختانه خیر. مستقیماً آقای رئیسی رو ندیده بودم، با او پرونده ای نداشتم، اما خب اثرات سوء هیئت مرگ هم به هر حال به نوعی دامن بستگان من رو هم گرفته.
خب به عنوان یک حقوقدانی که به هر حال شما نام شناخته شده ای در عرصه حقوق در ایران هستی، در عرصه دستگاه قضا در ایران هستید، به هر حال به ما بگید که بزرگترین میراث ابراهیم رئیسی در طول سالیانی که در بخش قوه قضاییه و دستگاه قضایی ایران فعالیت میکرد چه خواهد بود؟
بزرگترین میراث ایران ایشان این بود که مردم متوجه بشوند دانش چقدر چیز خوبیه و یاد بگیرند قبل از اینکه روی یک صندلی بنشینند کمی سوادشون رو ببرن بالا. اون چه که در یاد همه میمونه بی سوادی ایشان است، که حتی متنی رو که براش نوشته بودن و میدادن دستش، اون رو هم از رو نمیتونست بخونه. بنابراین به نظر من میراث ایشان این است که یادآوری بکنه دانش چیز خوبی است، علل خصوص دانش قضایی برای کسانی که در مسند قضا می نشینن. من نمیدونم ایشون به چه دستگاهی و به چه وسیله وابسته بود که در سن 18 سالگی شد یک مقام قضایی مهم رو بهش دادن. 18 سالش بود که ایشون وقتی هم که مرد حتی از رو نمیتونست بخونه. حالا شما فکر کنید 18 ساله بود چی بود؟
و خانم عبادی، با توجه به پرونده هایی که در دادگاه های بین المللی مشاهده بودیم، برخی مواقع در بعضی موارد بوده که بعد از مرگ شخصیت ها کارنامه اونها مورد قضاوت قرار گرفته از لحاظ حقوقی، حتی آیا چنین چیزی درباره ابراهیم رئیسی یا شخصیت هایی که در جمهوری اسلامی بعد از این از بین خواهند رفت و در خواهند گذشت وجود خواهد داشت؟ امکان این از به لحاظ حقوقی وجود داره که بعد از درگذشت اونها محاکمه‌ای برای اونها تشکیل بشه؟
نه، معمولا یعنی قانونا بعد از فوت هر فرد، هر کاری که کرده باشه، هر جنایتی که کرده باشه، پرونده بسته میشه. اما خب در یادها میماند، در تاریخ نوشته خواهد شد، مخصوصا در تاریخ حقوق بشر.
گفتگویی بود با شیرین عبادی، حقوقدان و دارنده جایزه نوبل صلح ساکن بریتانیا.
گردآفرید،
گردآفرید، روایتی از ورزشکاران زن ایرانی. که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. بردافرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردافرید که چون او به جنگم درون کس ندید.
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردافرید هر دو هفته یک بار.
شنونده ویژه برنامه کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد هستین، اما جزئیات تشییع و تدفین ابراهیم رئیسی اعلام شده. محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهوری در جلسه فوق‌العاده که امروز با هیئت وزیران با حکم محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری به ریاست کمیته تشییع انتخاب شده گفت مراسم روز صبح روز سه‌شنبه 1 خرداد از تبریز آغاز میشه و بعد از ظهر در قم ادامه پیدا میکنه. او گفته صبح چهارشنبه 2 خرداد مراسم تشییع در تهران برگزار میشه و بعد پنجشنبه صبح بعد از مراسم تشییع در خراسان جنوبی مراسم تدفین در مشهد برگزار میشه. همینطور گفته شده که روز چهارشنبه تعطیل سراسریه و تمام امتحانات مدارس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هم لغو خواهند شد. اما از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جانشینان جدی علی خامنه‌ای هم نام برده میشد. حالا با مرگ او تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین رهبر جمهوری اسلامی هم تغییر می‌کنه. فرشته قاضی در همین زمینه گفتگوی داشته با محمد جواد اکبر دین پژوه و ساکن پاریس و ابتدا از او درباره دوران بعد از ابراهیم رئیسی پرسیده.
یه مسیری در زندگی ابراهیم رئیسی طی شد که این مسیر به صورت عادی و اتفاقی نمیتونه طی شده باشه. یعنی فردی رو از یک زمان مشخصی به بعد بالا بکشن بیارن در انتخابات ریاست جمهوری، تو فاصله کوتاهی در رأس یک جای معنوی قرار بگیره و تبلیغات وسیعی به لحاظ معنوی روی او بشه به عنوان خادم الرضا، به عنوان تولیت آستان قدس، در حالی که همون زمان هم افرادی به مراتب صالح تر از او برای اون کار وجود داشتن، نامهاشون هم اون زمان مطرح شده بود. بعد بلا فاصله رئیس قوه قضاییه بشه، بعد از مدت کوتاهی بیاد دوباره نامزد انتخابات بشه و این بار به شرط چاقو به اصطلاح بیاد، یعنی همه افرادی که ممکن بود رقابت بکنن با او رو حذف بکنن، حتی علی لاریجانی رو، برای اینکه قطعا او رئیس جمهور بشه و حتما تجربه مدیریت اجرایی داشته باشه. این مدل بالا کشیدن او، برکشیدن او عادی نیست، یعنی حتما نقشه‌ای پشتش وجود داشته. خب هزینه هم پرداخت شده به خاطرش دیگه، یعنی وقتی چون این کسی رو میارن بالا و اون همه آدم رو حذف میکنن و اون همه ناراضی تولید میکنن، یعنی نقشه‌ای وجود داشته. بنابراین قطعا جریانی در رأس کشور روی او حساب باز کرده بود برای رهبری آینده. امروز صبح از میان تسلیت هایی که برای ابراهیم رئیسی گفته شد، محسنی اژه‌ای جا گفته او نیروی مورد وفاق در میان جریان های مختلف بود. ببینید این نیروی مورد وفاق که منظورش وفاق جامعه نیست، جامعه که تکلیفش با رئیسی و امثال رئیسی معلوم بود. این نیروی مورد وفاق در میان جریان های مختلف به نظر میرسه که نشان از این داره که اختلافی بر سر رهبری آینده وجود داشت و کسانی که در دو سر طیف درباره رهبری آینده صحبت می‌کردند، اونها روی فردی مثل رئیسی میتونستن دور هم دیگه جمع بشن. اتفاقی که الان افتاده طبیعتاً این فرصت رو از بین برده.
با حذف ابراهیم رئیسی، با مرگ ابراهیم رئیسی، چی در پیش رو داریم؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
ببینید ما الان حکومتی داریم که رأسش یعنی رهبره با رسالت جهانی جهادی ایدئولوژیک فکر میکنه، برخلاف کسانی که علی خامنه‌ای رو مثلا فردی میدونن که به هر قیمتی مثلا میخواد بمانه، یا نه من فکر میکنم که او یک ایده جهادی ایدئولوژیک داره، یه جایی هم لازم باشه همه چیز رو قربانی میکنه و خودش هم ممکنه یکی از اون قربانیان باشه. ما با یک رأس مجاهد و یک بدنه فاسد مواجهیم. از علی خامنه ای و اقلیتی که بیاین پایین، همه اون بدنه حکومت که ابراز وفاداری میکنه به علی خامنه ای حتی در نهادهای عقیدتی و نظامی، یا فاسدن یا رانتیان یا چون این ملاحظاتی دارن. مسئله اینه که کدام بخش از حکومت بچربه قدرتش برای تعیین تکلیف وضعیت سالهای پیش رو و حکومت جمهوری اسلامی. اگر اون رأس مجاهد قدرتش بچربه، طبیعتا ما هم برای رهبری آینده هم برای رئیس جمهوری آینده کسی رو خواهیم داشت که کشور رو در همون مسیر پیش ببره، همونطور که ابراهیم رئیسی رو با همین ایده انتخاب کرده بودن، وزیر خارجش امیر عبداللهیان و دیگرانی که در اطراف او بودن و با همین ایده انتخاب کرده بودن که اون اهداف ایدئولوژیک تامین بشه. بقیه‌اش هم خب دیگه هزینه های راهه. علی خامنه اینو در یکی از دیداراش گفته بود، ویدئوش هست، که وقتی بهش میگن آقا کشور به چه سمتی داره میره، این چه وضعیتی ما داریم، میگه ما داریم میریم، مهم اینه که داریم میریم، بقیهش هزینه راه. یعنی همه این بلایی که سر مردم اومد و هزینه اون راه ایدئولوژیک و جهادی میبینن. اما اگر اون جریان غلبه بکنه که مسائل دیگری، منافع دیگری براش مهمه و لزوماً مقصد ایدئولوژیک و جهادی رو نداره، اون وقت ممکنه فرد دیگری با مختصاتی غیر از علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی و این تیم در واقع بیاد سر کار. برای اینکه بدونیم کدوم جریان غلبه خواهد کرد، روزهای آینده رو باید رصد بکنیم. یک نقشه حساب شده ای برای رساندن ابراهیم رئیسی به رهبری دست کم تو این لحظه شکست خورده. برای نقشه جایگزین باید همچنان نشانه شناسی کرد.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سقوط مرگبار ابراهیم رئیسی وضعیتی ویژه در جمهوری اسلامی پدید آورده. مرگ او در 63 سالگی به خودی خود تأثیر بزرگی در عملکرد جمهوری اسلامی نداره، مگر اون که گزینه در نظر گرفته برای جانشینی علی خامنه‌ای بوده باشه. در این صورت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برباد رفته و نظام برای پیدا کردن فرد جایگزین کار راحتی پیش رو نخواهد داشت. مزیت ابراهیم رئیسی تا پیش از رئیس جمهور شدن برخورداری از حمایت قاطبه نیروهای اصولگرا بود، اما عملکرد ضعیف او در زمان ریاست جمهوری باعث تغییر نگاه ها شد. در همین زمینه ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، رو با هم بشنویم.
چون رئیسی فرد سیاستگزار و تعیین کننده نبود در هیچ حوزه و بیشتر یک مباشر مطیع بود، یعنی هر چه از بالا فرمان می آمد اجرا می کرد، تغییری آنچنان در سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی به وجود نخواهد آمد. اما حذف ابراهیم رئیسی و مرگ او تلاطمات زیادی در داخل سراپرده ولایی و داخل سیستم ایجاد خواهد کرد، چون خود رئیسی به هر حال یک رئیس جمهوری بود که در اوج تضادهای جناح‌های مختلف اصولگرا و ولایی از بالا به همشون تحمیل شد و به نوعی مثلا چهره مورد وفاق همه این طیف‌ها بود. اما او وقتی که رئیس جمهور شد دیگر این حالت رو نداشت و یک گرایش خاصی رو در دولت خودش تقویت کرد، یا به عبارتی نیروهای پشت سرش میخواستن این جریان رو بالا بیارن. حالا با حذف ابراهیم رئیسی اون جنگ و جدال به صورت ناخواسته پیشرس به وجود اومده، یعنی به جای اینکه یک سال آینده یا حتی 5 سال آینده جمهوری اسلامی در این شرایط قرار بگیره، به صورت ناگهانی در شرایطی قرار گرفته که هنوز روی اختلافات انتخابات مجلسی که هنوز تشکیل نشده و از حالا روی ریاست مجلس دعوا و منازعه و بکش بکش و افشاگری های متقابل هست، بایستی سریع پست بالاتری دوباره این نزاع شروع بشه و نظام ولایی و بیت ولایت بایستی بتونه این رو مهندسی بکنه. به گمان من مهمترین پیامد مرگ ابراهیم رئیسی تلاطم سراپرده ولایی خواهد بود.
آقای علیجانی، پیش از این که خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی از سوی نهادها و مراجع قانونی در ایران تأیید بشه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی گفته بود که مردم عزیز کشورمان مطمئن باشند که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی آید. آیا تفسیر خاصی میشه کرد از این واژه ها؟ آیا به این معناست که همونطور که شما هم گفتید اساساً بود و نبود یک شخصیتی مثل ابراهیم رئیسی یا اساساً نقش مقام ریاست جمهوری در سازوکار فعلی سیاسی در ایران به این شکل هست که بودن یا نبودن، با بودن یا نبودن چون این شخصی اختلالی به هیچ وجه اونطور که آقای خامنه‌ای گفته در امور کشور به وجود نخواهد آمد؟
ببینید، هرچند تیم‌های اجرایی عوض بشن، به هر حال یک کم و زیاد تغییراتی جزئی به وجود میاد، ولی ابراهیم رئیسی مطیع مطلق علی خامنه‌ای بود. علی خامنه‌ای هم در اینجا در واقع وقتی میگه مردم، دیگه کلیدواژه مردم رو همگان میدانیم که مردم در دید علی خامنه‌ای اکثریت ملت ایران نیستن، اون اقلیت حامی و پایگاه خودشون میگه. اما چرا میگه نگران نباشید؟ این کلید رمز ماجراست. آیا مگر بود و نبود ابراهیم رئیسی قرار بوده اونطور که علی خامنه‌ای میگه امنیت داخلی و مرزها مثلا به خطر بیفته؟ شاید حراسشون از این هست که بخش ولایی فکر نکنه که دوباره موجی جنبشی سر برخواهد آورد، چون طبق روانشناسی تاریخی مردم ایران، مردم ایران هرگاه احساس کردن که دولت مرکزی و قدرت مرکزی، حالا یا اشغالگران خارجی باشن یا مستبدین داخلی، در حالت ضعف قرار دارن، شورش میکنن، اعتراض میکنن و حتی حکومت رو سرنگون میکنن. نبودن رئیسی ممکنه این تصور رو به وجود آورده باشه که چه خواهد شد، یعنی داره به ولایون اطمینان قلبی میده که نه، مشکل خارجی برامون پیش خواهد آمد که خارجی‌ها فکر کنن ما ضعیف شدیم برامون مشکل ایجاد کنن، نه در داخل به وجود خواهد آمد. و یه حاشیه هم میگه که به هر حال من به مسئولین همه چیزو گفتم، تذکر و تذکرات لازمو دادم، یعنی این منم که قدرت اولیه و بالای همه مقامات هستم و تا من هستم شما نگران هیچ مشکلی نباشید. و البته بین سطورش هم همون برداشت که شما کردیدم درسته که به هر حال بود و نبود رئیسی چندان فرقی در اداره کشور ایجاد نخواهد کرد.
اشاره کردید به تا زمانی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست. خب خیلی از تحلیل ها پیش از این که ابراهیم رئیسی در اثر سقوط این بالگرد از بین بره بر این بود که گزینه های احتمالی برای رهبر بعدی جمهوری اسلامی یا مجتبی خامنه‌ای پسر علی خامنه‌ای است و یا ابراهیم رئیسی، یعنی اینها معمولا در صدر اون تحلیل ها قرار داشتند. حالا با از بین رفتن آقای رئیسی شانس مجتبی خامنه‌ای برای جانشینی پدرش چقدر هست؟
احتمالا خیلی بیشتر از سابق. شاید ابراهیم مجتبی خامنه‌ای شخصیت قوی تر و مدیر مدبر تری تا ابراهیم رئیسی داشته باشه، ولی پشت صحنه بوده. ولی رئیسی تجربه یا سابقه هم ریاست قوه مجریه رو داره الان داشت و هم قضاییه رو. روی کاغذ و در ظاهر ابراهیم رئیسی شایسته تر بود. حالا یک مانع بزرگ برداشته شده و افراد دیگری هم که مطرح هستن مثل عرافی و دیگران سطحشون بالاتر از مجتبی خامنه‌ای به لحاظ مدیریت سیاسی نخواهد بود، هرچند ممکنه سواد و حوزه‌ایشون بیشتر باشه. بر همین اساس هست که حالا جمهوری اسلامی این اتفاق چه یک سانحه و حادثه باشه، چه یک دسیسه باشه، چه با منشأ داخلی چه با منشأ خارجی، از این به بعد این سوال و این ابهام و نقطه سیاه در پرونده مجتبی در افکار عمومی شکل خواهد گرفت، به درستی یا به نادرست، که او یک رقیب دیگرش رو از سر راه برداشته و اگر منشأ خارجی باشه به گمان من جمهوری اسلامی هیچگاه اعلام نخواهد کرد، چون این اتفاق در جایی افتاده که نزدیکترین فاصله جغرافیایی رو با آذربایجان داره، جمهوری آذربایجان داره که رابطه نزدیکی با اسرائیل داره و دیروز یکی از مقامات جمهوری اسلامی هم گفته بود ما این فرضیه رو هم بررسی میکنیم. اگر این فرضیه مثبت اعلام بشه و اینکه چرا یک دفعه این رادارها از کار افتاده و از صفحه رادار خارج شده، ارتباط هلیکوپتر با رادارها از بین رفته، حتی اگر به نتیجه مثبت برسن هم به گمان من اعلام نخواهند کرد، چون جمهوری اسلامی به دنبال تشنج جدید در سیاست خارجیش قطعا نیست.
و به عنوان سوال آخر، خب همیشه گفته میشد که ابراهیم رئیسی به صورت 100% گزینه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای در دست گرفتن ریاست قوه مجریه هست و حالا با نبود او آیا جایگاه، آیا قدرت بیت علی خامنه ای مرکز رهبری جمهوری اسلامی در جایگاه قوی تری قرار خواهد گرفت یا تضعیف خواهد شد و یا اساساً تغییری در شرایط قدرت بیت و نفوذ بیت ایجاد نخواهد شد؟
احتمالاً تغییری ایجاد نخواهد شد، ولی برای ترتیب دادن ویترین دچار مشکل خواهند شد. آیا علی خامنه‌ای میخواهد به همین افراطیون ولایی میدان بده یا به ولایون تکنوکرات؟ خب تو ولایون تکنوکرات قالیباف حاضر یراختر از بقیه است، ولی قالیباف پرهاشیه ترین هست و رأی منفی زیادی در درون جریان ولایی داره و اگر از قالیباف بگذرن باید افرادی رو بیارن که به هر حال تکنوکرات باشه، کار رابنداز باشه، مثلا مخبر و بتواند مشکلات اداری کشور رو تا حدی حل بکنه، یا افراد دیگری مثل رئیس به اصطلاح بنیاد مستضعفان جانبازان که رأی منفی کمتری داشته باشه.
آیا این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی بار دیگر چهره خوشی به طیف موسوم به اصلاح طلب نشون بده در شرایطی که ابراهیم رئیسی دیگر وجود نداره؟
این به گمان من کمترین احتماله. یعنی علی خامنه‌ای از گام دوم انقلاب به تعبیر خودش کمربندها رو سفت کرده، نمیخواد در درون سیستم اختلافات شدیدی باشه، سعی در یک دست سازی کرده هرچند کاملا موفق نبوده، ولی میخواد افراد مطیع رو سر و کار بیاره. البته قابل پیش بینی است که با دورخیزی که برخی اصلاح طلبان کردن این گرایش روزنه گشایی فعال بشه، با این تصور و به گمان من توهم که شاید خامنه‌ای راهی رو باز کنه حداقل برای اعتدالیون، برای کارگزاران سازندگی، ولی به گمان من این کمترین احتمال خواهد بود و خامنه‌ای راه رفته رو باز نخواهد گشت.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما در خبری تازه، وزارت امور خارجه آمریکا امروز اعلام کرده که دولت ایران پس از سقوط هلیکوپتر از ابراهیم رئیسی در کوههای نزدیک مرز این کشور با جمهوری آذربایجان از واشنگتن درخواست کمک کرده بوده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی این وزارتخانه گفته ایالات متحده عمدتاً به دلایل لوجستیکی نتونسته به ایران در یافتن بالگرد سانحه دیده کمک بکنه. متیو میلر از ارائه جزئیات بیشتر درباره این درخواست و عدم همکاری واشنگتن با تهران خودداری کرده، اما روز دوشنبه با رادیو فردا گفتگو کرده بود و او گفته بود که روش آمریکا درباره حمایت از مردم ایران و مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی بعد از مرگ ابراهیم رئیسی هیچ تغییری نمی‌کنه. اما واکنش جان به در بردگان و بازماندگان اعدام‌های دست جمعی سال 67 به کشته شدن ابراهیم رئیسی بسیار زیاد بوده. بانو صابری، زندانی در دهه 60 و از اعضای گروه دادخواهان خاوران و همسر عباس علی منشی رودسری، زندانی سیاسی که در سال 67 اعدام شد، در همین باره با رادیو فردا گفتگو کرده. او میگه با خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و با اون همه پرونده قطور جنایت علیه بشریت احساس دوگانه‌ای داره، چون از سوی دلش میخواسته که ابراهیم رئیسی محاکمه بشه و از سوی دیگر خوشحاله، چون فکر میکنه با بسته شدن پرونده زندگی او حالا انسانهای کمتری رو به کام مرگ میفرسته. بیشتر بشنویم در گفتگوی از کیانوش فرید با بانو صابری.
زمانی که شما خبردار شدین که این بالگرد سقوط کرده تا زمان تایید خبر کشته شدن آقای رئیسی، شما چه حس و حالی داشتین و الان با تایید خبر چه احساسی دارین؟
من همراه با دوتا بچم توی سلول فرادی حدود 3 ماه بودم، یعنی یه بچه 3 ماهه، یه دختر 2 سال و 2 ماهه، و خب همه اینا این پرده سینما واقعا از جلوی چشمم رفت، اما ته دلم هم یه جوری احساس میکردم با توجه به ترفندهایی که همیشه جمهوری اسلامی میزنه که این مرده، و این که نمیخوان اعلام بکنن به علتش اینه که میخوان نیروهاشونو برای سرکوب آماده کنن، که اگر مبادا مردم میگذن بیرون به خاطر خوشحالی و اینا، چون به هر حال جنایتهای رئیسی که ختم نشد به سال 67 همینطور ادامه داشته. از این طرف برای همین فکر میکردم که امکان این که مرده باشه خیلی زیاده، منتها اینا میخوان که خودشون جمع جور کنن که احتمالات رو در نظر بگیرن، اگه مردم ریختن بیرون چجوری چیز بکنن، چجوری برخورد بکنن، یا اینکه پیشگیری بکنن از اینکه مردم بریزن بیرون. این بود که یه احساس ناشناخته راستش برای خودم داشتم که این احساس برام گنگ و نامفهوم بود. تا حالا من چنین احساسی نشم، مثل همیشه من توی چنین مواقع شادیام هم حتی میگم من یه احساس غم شادی دارم، برای که از یه طرف غمگینم که چرا مثلا شوهرم نیست که ببینه، یا از یه طرف خوشحالم که چنین اتفاق خوشحال کننده تو زندگیم افتاده. غمگین بودم به این دلیل که فکر میکردم که ببینید هر چی اطلاعات ما از کشتار 67 داریم از بازمانده هاست. حتی حمید نوری که تو دادگاه سوئد محاکمه شد حاضر نشد گوشه ای از این جنایت رو تکرار کنه، روشن کنه، میدونید همش چیز انکار کرد در این مورد. برای همین خب از یه طرف آدم دلش میخواد که بدونه چی به سر عزیزاش اومده، اینا محاکمه شن، آدم چش تو چشمشون بدوزه، بهشون بگه که چرا این کارو کردید، آخه به چه دلیل، و چراهاش به هر حال جوابگو بشه. از یه طرف هم بیا خب این احساسو تو داری که هر چی زودتر پرونده این آدم بسته، زندگی این آدم بسته بشه، آدمای کمتری به کام مرگ میفرسته. میدونید یه حالت اینطوری داشتم، هنوزم همون حالتو دارم. من واقعا دلم میخواد بیشتر از این که مرگ اینا رو ببینم، اطلاعاتی رو که ازش بی اطلاع هم ازش مطلع بشم و آگاهی پیدا کنم.
میتونی خیلی کوتاه هم بگین از دیالوگ ذهنی که امروز با شوهرتون داشتین، با عباس آقا، که خب ما خیلی خوندیم دربارش در مورد رابطه شما و همه اتفاقایی که توی زندگیتون بوده، آیا دیالوگی داشتین توی دلتون با ایشون امروز؟
چرا، خیلی به خصوص وقتی که به چشماش نگاه میکردم خب بکردم، گفتم که اینم یکی از قاتلای تو رفت بدون اینکه من بتونم چشم تو چشمشون بدوزم و عکس تو رو نشون بدم بگم آخه چرا، برای چی. اما در این حال همون که به شما گفتم واقعا خوشحال بودم که پرونده جنایت های این حد اقلش اینجا بسته شد، و شاید کسای دیگه ای هرچند که تا جمهوری اسلامی هست عزیزای ما به هر حال کشته میشن برای حق و حقوق اولیه و ابتدایی خودشون، اما بازم فکر کردم که از یه جنایتکار یکیش کم شد دیگه.
گفتگوی بود با بانو صابری. اما همونطور که خانوم صابری هم گفت، مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد واکنش‌های زیادی رو برانگیخت، از ابراز خوشحالی گرفته تا ابراز تأسف برای عدم امکان محاکمه او. مهدی اصلانی که از جان به در بردگان اعدام‌های تابستان 67 و از شاهدان دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، به فرشته قاضی همکارم گفته که از شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی بسیار شادمان شده. آقای اصلانی 2 کتاب با نامهای کلاغ و گل سرخ شامل خاطرات دوره زندان و آخرین فرصت گل شامل مجموعه وصیت‌نامه‌ها و یادگاری‌های اعدام شدگان تدوین و منتشر کرده که اتفاقاً از اونها به عنوان مدرک در دادگاه حمید نوری هم استفاده کرده که با هم می‌شنویم.
مرگ جلاد، یعنی خبر مرگ جلاد، اگر نگم که شادی آور است به شما دروغ گفتم. احتمال این مرگ و نه محاکمه و مجازات عادلانه که آرزوی من به عنوان کسی که خودم تجربه کردم همه کشی مخوف در تابستان 67 رو، شاید این خبر اندک مرهمی باشه بر زخم خونچکان مادران تمام عمر حکومت خوف، خانواده های پرواز 752، مادران دهه 60، مادران خاوران، مادر مهسا و نیکا و بیشمار مادران داغ و درفش. شاید این گونه گفته بشه که آسان ترین نوع مرگ براش رقم خورد، اما شادی من شادمانی مرگ سرشتانه یعنی ستایش مرگ نبود و نیست. شادی من از مرگ یک تباهی مطلق است که من خود شاهد بخشی از اون ماجرا بودم. ای کاش او میماند تا در دادگاه عادلانه محاکمه و مجازات میشد. اینکه او اگر میماند در یک دادگاه عادلانه محاکمه و مجازات میشد بیان یک آرزوست. این لحظه من شادمان هستم به دلیل اینکه یکی از نمادهای قتل دیگر